بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عاداتی که ما انسان‌ها داریم و بعد اگر به این عادت به اصطلاح بها بدیم و برای اون توجیه درست کنیم و کم کم اونو بکنیم یک در واقع مبنا یا یک روش برای کسب علم و معرفت و بهره‌مندی، یکی از اون عادات اینه که ما به اصطلاح، من به خودم دارم عرض میکنم، عقل ما به چشم مونه. یعنی اگه ببینیم یه نفر موجودی حساب او زیاده، میگیم مثلا خدا چه لطفی بهش کرده، یکی مثلا یه قدرتی داره، یه اعتباری داره، یه سوادی داره، یه مدرکی داره، بعد پیش خودمون میگیم که او خوب بالاتره دیگه. این که عقل ما به چشمون، یعنی این، یعنی با این اندازه گیری میکنیم مردم رو. من خودم عرض میکنم و با این اندازه گیری وقت برای مردم ارزش قائلیم. این مطلب خیلی پنهان هم نیست دیگه، تو همه جوامع بشری اینطوریه. کافیه یه نفر یه مسئولیت اجتماعی، یه پست و یه مقام و یه سمتی بگیره، همین آدمی که تا دیروز کسی نگاش نمی کرد، با او کاری نداشت، از فردا میگن آقا موبایلشو داریم، میشه باش ارتباط برقرار بکنیم، کدوم مسجد میره نماز، ما هم اونجا بریم، مثلا کاری داشتیم. وقتی همون پست و مقام ازش گرفته شد، دیگه کسی تعبیرش نمیگیره، خیلی خدا بهش رحم کنه، اینه که مطرود واقع نشه. این رفتار عمومی ما انسان هاست. اما اون چه که نزد خدای متعال خوب این نیست و اون چه که فرستادگان الهی ما رو قرار بر اون تعلیم بکنن و ادب بکنن، اینه که به اون چیزایی که واقعیه نظر کن، به حقیقت ها نگاه کن، نگاه نکن ظاهر طرف، حرف زدنش، برو بیاش، به اینا نگاه نکن، به واقعیت توجه کن. فرقش چیه؟ ببینید، فرقش اینه که من وقتی که گمان کنم ارزش آدمی به همین تحویل گرفتن ها و به همین اعتبارهایی که تو اجتماع افراد نزد مردم دارن، خب احتمالاً تلاشم تو زندگی اینه که به نقطه‌ای برسم که به لحاظ اجتماعی معتبر شم، افراد منو بیشتر ببینن، تو تلویزیون ببینن، امضا بگیرن، یه شخصیت مشهوری بشن. دیگه میل جوونا به هنرپیشه شدن، خواننده شدن، فوتبالیست شدن، یه چیزی شدن که دیده بشن، خب طبیعی زیاد میشه دیگه. ولی مثلا میل به این که من یه کشاورزی بشم، رو زمین خدا زحمت بکشم، کار بکنم، یه محصول ترتمیز مرتب اونو تولید بکنم که بندگان خدا مؤمنان اونو بخورن، روزی حلال به دست بیارم، اگه یه صنعتگرم رو کارم دقت بکنم، مثال عرض میکنم، یا اگر این کار دانشی میخواد، علمی میخواد، مهارتی میخواد، اونو کسب بکنم، نرم بی خود توی حرفه‌ای که تو اون حرفه من اون کار لازم رو برای ماهر شدن انجام ندادم و برم اون کار رو خراب بکنم. دیگه دنبال این نمیرم. خدا وکیلی هم زحمت داره، هم دیده نمیشه، هم تازه محصولی هم که تو بازار میدی فرق نمیکنه با بقیه. ببینید، این علتش اینه که نگاه مردم بر من مهمه، نه نگاه خدا. امیرالمؤمنین علیه السلام در اون خطبه متقین، خطبه حمام یا خطبه حمام، میفرمایند که متقین اونایین که از عمل خالق فی انفسهم، خدا در جان اونها بزرگ است، بزرگ شده، خدا رو در جانشون بزرگ میدارن و این موجب شد ف یعنی پس صغر ما دونه فی اعینهم، مادون خدا، غیر خدا در چشمان آنان کوچک شد. یعنی متقین، ببینید، حضرت نفرمودن از عمل خالق فی انفسهم فصغر مادونه و فی انفسهم، نه، فی اعینهم، به چشش نمیاد اصلا، تا بره از چشم داخل دل، اصلا نگاه نمی کنه متقی به اون چیزی که به خدا نسبتی نداره، به عنوان یه امر معتبر نگاهی نمی کنه، چشش نمی گیره به اصطلاح متقی نه. خب طبیعی مفهوم مخالفش میشه یه عده عظمه بزرگ است، مادون خدا، غیر خدا در جان اونها و خدای متعال نستجیر و الله، و اون چیزی که به خدا مربوطه براشون چیز بیارزشیه، اهمیت نمیدن. به هر تقدیر خدایی که منو خلق کرده همون خدا منو هدایت کرده، همونطور که خلق کرده، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، درسته؟ نمیشه من یه موجود گیج گنگ نفهم بیشعوری باشم که تو دنیا بیام تشخیص ندم چی به چیه. جالبه حتی اون کسی هم که پناه بر خدا تو کارش دنبال اینه که یه زیرابیایی بره کلا سر مردم بگذاره، خودش میخواد یه جنسی بخره، میره تحقیق میکنه میگه آقا کی مطمئنه من این جنس رو میخوام بخرم، میخواد برای ماشینش لاستیک بخره، میگه آقا کی بنداز نیست، لاستیکی مثلا 3-4 سال مونده تو انبار که خوش شده، اونو نمیندازه با آدم، خودش هم دنبال اینه. پناه بر خدای یکی از دوستان همین مثلا دانشجو اومد و گفت یکی از دوستان ما کار واجب داره و خیلی مهم و فلان، من نمیشناختم، یه بار اومد دانشگاه گفت من یه کسی هستم از اول جوانی تا الان خلاصه شما هر کاری بگین کردم و کمتر کسی از ناموس مردم تو محل منو نمیشناسن، میخوام ازدواج کنم، من میدونم دور و بر چه خبره، دنبال یه مورد میگردم پاک. گفتم که برو برات گذاشتن. آخه آدم حسابی اگه اون چیزی که تو دنبالش میگردی چیز خوبیه، چرا تو شدی کسی که زندگی مردمو خراب کردی؟ آخه بابا خودت هم میفهمی دیگه، ببین خود آدم هم میفهمه، دزدی که دزدی میکنه، چند نفر گفت رفتن با هم دزدی کردن اون تقسیم کنه که بیشتر برداشت، گفت خیلی نامردی، حرومت باشه اصل پول حرومه، اون حروم حساب نمیشه، دزدیدیم حالا تو بیشتر برده. این فطرت آدمه، آدما فطرتا میفهمن چی بشه. بعد پناه بر خدا آدم خسته از این دنیا میره، بعد اون آخراش که دیدیم رفتنه میگه عجب چه خسارتی دیدیم، چه جون الکی کندیم، چه دروغا گفتیم، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. بین خلیفه اول همینو گفت، خلیفه دوم همینو گفت، یعنی خدا میخواد به همه نشون بده اون چیزی که من در درون انسان ها گذاشتم از فطرت توحید و معرفت خدا و اهل بیت علیهم السلام اینو همه دارن، اونطور دیگه دنیاست دیگه، آدم خودش رو به دنیا فریب میده، چون امیرالمومنین علیه السلام فرمودن دنیا کسی رو فریب نمیده، آدم ها خودشونو به دنیا فریب میدن، دنیا مرده هاشو قایم نکرده، دنیا اونایی که زمینگیر شدن، همون پهلوان قلدر، همون که عربده میکشید الان باید زیرش کهنه بذارن، اونا رو گذاشته ببینی. دنیا جسد فرعون آورد تو خشکی آیه بشه همه ببینن اون قلدره چی شد. مد دنیا قررت که دنیا فریبت نمیده، تو خودت سر خود کلا میذاری. خب من چی خواستم عرض بکنم تو این قسمت گفتگو؟ خواستم میگم ببینید دنیا یه ظاهری داره، همین دنیا یه باطنی داره، یه عده‌ای ظاهرن من الحیات دنیا اونها رو مشغول میکنه و یه عده‌ای خدا لطف میکنه توفیق اون تحت خدا به همه اینو داده، به باطنم توجه میکنن. قرآن میفرماید یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، یه چیزی از ظاهر دنیا میدونن، و هم عن الاخرت هم غافلون، تو زندگی دنیا به امر آخرت نمیپردازن. امر آخرت یعنی اون چیزی که ماندگاره. ببینید من اگه نامردی بکنم الان بخندم با رفقام بشینم این کاری که کردم و اسمشو بذارم پیچوندن، حالشو گرفتیم سرکار گذاشتیمش، بخندم تنها که شدم تو خونه پیش خودم میگم که خودمون خیلی آدم کثیفی هستیم. این دوتا لایه همیشه هست تو وجود ما. دنیا ظاهرش اینه دیگه، میبینید دیگه، ظاهرش فریبنده است، ولی تو همین دنیا، این دنیای باطنی هم داره، این دنیای امر آخرتی هم داره، درسته؟ شما از مالت میگذری، گرسنه رو سیر میکنی، کسی که احتیاج داره او رو کمک میکنی و اون مال خود استفاده نمیکنه برای خودت. خیلی کیف میده، خیلی کیف میده. این بیرونه، تو میتونستی این لباس رو عوض کنی، یه لباس مثلا گرون قیمت بخری، نخردی، دادی یه کسی دیگه، زندگیش آباد شد. خب ظاهرن تو که تغییر نکردی، تو که بالاتر نرفتی ظاهرش، ولی باطنن خیلی فربه شدی، خیلی بالا رفتی، درسته؟ این توی دنیا همیشه همین بوده. بذاریم با این دوتا واژه، دوتا کلمه در واقع بحثمون رو خلاصه کنیم. ظاهر دنیا یه چیز میگه، باطن دنیا یه چیز دیگه است. کم باطن دنیا ما درک میکنیم. یکی از چیزهایی که تو زندگی ما ظاهرش ممکنه ما رو فریب بده و باطنش ممکنه کم کم از سر زبونا بیفته و کسی بهش توجه نکنه، مسئله برکته. سلام علیکم و رحمت الله. مالت برکت داره؟ قدیمیا الان هم هستن، وقتی سفره پهن میکردن، خرج میدادن، خرج میکردن، چه مناسبت، چه همینجوری بخوان سر رحم، چه مهمونی، هرچی، وقتی مهمونی ها میامدن، جمع میشدن، میخوردن، تمیز که میشد سفره، میگفتن مالمون برکت کرد. این تو این سفره دست زیادی اومد تو سفره، مالمون برکت کرد. وقتی زندگی کسی رو آباد میکردن، میگفتن مالمون برکت کرد. ولی الان بعضیا میگن که ببین خب چرا بدیم خرج بکنن، نگه هم میداریم، فردا احتیاج داریم، بم میذاریم رو کار کنن، یه چیزی میخریم گرون شه. برکت این میشه تو ذهن من که من یه ماشین خریدم مثلا 10 تومن، حالا ماشین شده 20 تومن، 10 تومن پولم ری کرد، برکت کرد. اون میگه نه، اون 10 تومن من به موقع خرج این مراسم کردن، چه برکتی کرد. اینو دوتا دیده دیگه. قرآن هم همینو میگه، میگه ما اندکم ینفد، اونا که نگهداشتی برای خودت، نگهداشتی برای خود خرج کردی، برای خود نگهداشتی، ینفد، نفاد، از بین میره، نیستی. و ما عندالله باق، در روی خدا دادی میمونه. چجوری میمونه؟ انفاق در راه خدا میشه 7 خوشه، هر خوشه 100 دانه، میشه 700 برابر، والله یضاعف، خدا بیشترش هم میکنه. درست شد؟ برکت در مال یه چیزیه که دیده نمیشه. شما نمیتونید به کسی با انگشت اشاره نشون بدین، بگین زندگی اینو نگاه کن برکت کرده. شما نمیتونید آرامش تو زندگی او، ادب بچه‌هاش، عفت همسرش، خوش اخلاقی او در خانواده، اون رابطه گرم و صمیمی در خانه و خانواده و خیشان، اینا چه قیمتی داره؟ میشه قیمت گذاشت؟ خدا وکیلی قیمت نداره، چون یه نفر این وسط خراب درآد، همه زندگی از هم میپاشه. اون مالی که در آوردی از کجا در آوردی؟ چجوری خرج کردی؟ نتیجه چی شد؟ برکت یه واژه، یه لغتیه کم کم فراموش شده. اصلا تو این جدول حساب کتاب و تو این چیز اقتصادی نمیاد، چون عدد نداره که. و تازه جالبه، عددش به ظاهر رو به پایینه، چون اومد به حضرت عرضه داشت که آقا شما به ما میگین زکات بدین، مثلا خمس بدیم، حالا به معنی عامش زکات، شما میگین که مثلا آدم مالش برکت پیدا میکنه، آقا دو تا چهار تا دیگه ما از مالمون میده میره، اون که کم میشه که. حضرت گفتن خونه درخت انگور داری؟ گفتن آره. گفتن هرس میکنی؟ گفتن آره. خب هرس میکنی که خب کمش میکنی درختو، کوچیکش میکنی، شاخ و برگاشو میزنی، بر چی این کارو میکنی؟ گفت میوهش زیاد میشه. یه درخت کتوکلوفت، شاخهای کتوکلوفت بی خاصیت یه درخت بدون میوه بشه درد میخوره. یه درخت داریم تونه درم، مثلا درخت ما مثلا انگور فرض کنین همه حیاتو گرفته، چقدر میوه میده؟ 10 تا 20 تا 30 تا خوشه. هرس میکنی 100 تا خوشه میده. حضرت گفتن زکات پاک میکنه مال، پاک که شد میوه میده، میشه برکت. درست شد؟ این اون چیزیست که من از ببخشید از این مقدمه من وارد شدم که تو دنیایی که ما زندگی میکنیم، ما خواستیم اینو بگیم برکت یه واژه‌ای داره بی‌معنایی میشه، همه به ظاهر نگاه میکنن. درسته؟ یکی از مثالهای برکت همین عدد پول، رقم پول، مورد مصرف پول، استفاده پول، ایناست. ولی برکت فقط این نیست. من چند تا آیه بخونم انشالله خدمتتون، اون وقت بعد انشالله بحث رو پی بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. این اولین آیه سوره اسراء است. انه هو السمیع البصیر. سبحان است آن کسی که اسرا سیر داد شبانه بنده اش را، عزیزش را، پیامبرش را، از مسجد الحرام الى مسجد الاقصا. مسجد اقصا مسجد اقصا نیست، مسجد کوفه است مراد. الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خیلی عجیبه ها، این مسجد اقصا چیه که تازه میگه اطراف اونو ما مبارک کردیم؟ خودش که هیچی. باركنا حوله لنوريه من آياتنا انه هو السميع البصير. این یکی از جاهایی که من چند تا آیه انتخاب کردم، حتی آیه که تو اون آیه از در واقع لغت برکت و مشتقاتش باشه زیاد هست، من چند تا رو انتخاب کردم که امشب اونا رو تلاوت بکنیم. این یه آیه، یه جایی هست که خدا میگه اطرافش، ما اون اطرافش رو مبارک کردیم. این سوره اسراء بود آیه 1. سوره مریم بخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 31. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من از چند تا آیه قبلترش رو بخونم. فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. هست مریم آمدن، فرزند پیششون بود، چی شد؟ هست مریم گفتن شما که مثلا ازدواج نکرده بودین، چی شده، داستان چیه؟ یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیا. شما خانوادگی اینطوری نبودین، خیلی پاک مطهر خوش سابقه. فاشارت الی، مأمور بود اشاره کنه به حضرت عیسی. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. آخه چجوری با این حرف بزنیم؟ قال اینی عبدالله، تو گهواره بچه داره حرف میزنه، اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. درسته؟ و جعلنی مبارکن اینما کنت. خدا مرا مبارک گردانید هر جا که باشم. و اوصانی به صلات و زکات ما دوم تو حیا. نماز و در واقع اون صلات و زکات توصیه همواره خداست به من مادامی که دارم زندگی میکنم. عجیبه، یک کسی به دنیا اومده هنوز پیغمبر نشده، همون جا داره میگه من مبارکم. حالا دقت کنید، اونجا یه جایی بود اطرافش مبارک بود، اینجا یک کسی هر جا بره اونجا مبارک میشه، چون میگه اینما کنتو، اینا جاست دیگه، هر جا که من باشم. دقت فرمودین؟ و جعلنی مبارکن اینما کنت. این سوره مریم بود، آیه در واقع 31. خب من آیات دیگر رو اجازه بدین تلاوت نکنم، فقط اشاره بکنم. در یکی از آیات قرآن سوره سبأ آیه 18 خدای متعال دارن اشاره میکنن به یه سری سرزمین های مبارک که بعد ذیل اون آیه که قرآن ظاهره فرمودن که مراد اهل بیت. در چند جای قرآن داریم که خدای متعال این کتابی که نازل فرمودن و مبارک فرمودن، مبارکه، و بعد فرمودن لیدب برو آیات، یعنی کتاب مبارک، درسته این نشانه هایی داره که درش تدبر بکنیم. در سوره دخان اون کتابه انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یه شبیه که مبارکه. خب حالا این مبارک چیه؟ این مسجد اقصایی که حولش مبارکه، این شخصی که، این بچه‌ای که مبارکه، اینما کنت، این کتابی که مبارکه، این قرائی که مبارکه، این مبارکه یعنی چی؟ یکی از جاهایی که برای ما این رمز این رو باز میکنه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. این لیلت القدر همونی که تو دخان فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه، اینا رو تو روایت من دارم عرض میکنم، اون لیله مبارکه همون لیله قدره که چیه؟ که خیر من الف شهره، درسته؟ لذا اون چیزی که مبارکه و منشأ برکته، اون چیزی که مبارکه چیه؟ خیرش زیاده، خیرش زیاده. چیه که خیرش زیاده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، درسته؟ خیرش زیاد. و آیه نور، آخرین آیه، بسم الله الرحمن الرحیم، تو آیه نور فهمود چی؟ شجرت مبارکه، یه درختی که پرخیره. این درختی حکایتی داره تو قرآن، قرآن چند جا این درخت رو به کار میبره. درخت رو توجه کنید، درخت ویژگیش اینه، در رشد، در بزرگ شدن، در سرشاخ پیدا کردن نهایت نداره، محدودیت نداره. مثل و کلمت طیبت کشجرت طیبه اصلها ثابت، اصلش استواره، برقراره، و فرعاف سما توتی اکلها کل دهینن به ازن ربها، درسته؟ یه شجره خبیثه هم داریم که اشتست من فوق الارض ما لها من قرار، ریشه نداره ولی اونم داره جمعیت بهش اضافه میشه. توی روایت ببینید دو تا شجره است تو عالم دیگه، یه شجره طیبه است که عنصر شجره رو فرمودن، کیه ریشش، کیه شاخه، همینا رو گفتن فروعش کیه، که همین اهل بیتن. بعد اون سرشاخه هایی که میاد میشن شیعیان، وقت داریم که مثلا برکاش یه علم چیزای دیگه که حالا تو روایت میبینید انشالله، درست شو؟ خب من جمع بکنم بحث رو. ما اومدیم توجه کردیم به یه چیزی که تو قرآن خیلی راجبش صحبت شده، خیلی هم بزرگ صحبت شده، اونو بس برکت و مبارک بودنه، که یعنی اینجا خیلی کثیر، بی پایان، انتها نداره. خب و مسترش هم هست صدیقه زهرا سلام الله علیها است به یه معنا. حالا این خیر یعنی چی؟ ببینید به ما افراد ممکنه خیلی لطف کنن، مثلا ما یه چیزی احتیاج داشته باشیم به ما بدن، قرض بخوایم، وام بخوام، یه چیزی بخوام بدن، غذا بدن، هر چیزی، درسته؟ اون چیزی خیره که از دست کسی به دست من رسیده باشه که اون اهل خیره، درسته؟ خیر مسترش، محل خیر اهل بیتن دیگه، اگر امام علیه السلام به من یه چیزی بده، هر چی بده، یه دوزاری بذاره کف دستت، این خیر کثیره. دیگران 100 میلیارد بذارن کف دستت، معلوم نیست خیر باشه. ببینید اینایی که بدبخت شدن، اینایی که بیچاره شدن، اینایی که فاسد شدن، اینایی که مجرم شدن، بسیاری از اینها با یه توانایی اینجوری شدن دیگه، یا توانایی مالی، یا زور بازو، یا قدرت سخن گفتن، یا حق امضا، یا اسلحه، یه چیزی بوده دیگه، درسته؟ پس این که من داشته باشم معلوم نیست برام خیر باشه. حتی جالبه به من و شما اگه علم غیب بدن خیره برامون؟ نمیدونیم. چش برزخید باز شه، از آینده خبردار شی. اون کسی که علم غیب به او بدن او خیر زیاد میکند، او رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اهل بیت علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که فرمود ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. این بحث این نیست من علم غیب دارم ندارم، اون که جای دیگه گفته شده. اون کسی که هر چقدر خدا به او آگاهی بده همش تبدیل به خیر میشه، اون رسول الله. ببینید امام زمان علیه السلام اگر بدانند، ببخشید یا صاحب از من اینو میگم، بدانند من چقدر بدم، میان بر من دعا میکنن، استغفار میکنن. دیگران که بدانن آبرو منو میبرن. اگر دست امام زمان تصویری از معصیت من بیفته، حضرت سعی میکنن اینو بپوشونن. اسماء الهی هن دیگه، ستارن، درسته؟ ولی دیگران اینو نگه میدارن. یه موقعی با آدم میگن ببین رو تو زیاد کنی حالتو میگیریم، درسته؟ منشأ خیر، مبدأ خیر، مصدر خیر فقط و فقط و فقط امام علیه السلام. دیگران به امام میتونن به ما خیر رسانی کنن. لذا اینی که میگن اگر حاجتی داری برو اونجا، وقت اونا حواله میدن این حاجت در کجا تعمیم بشه. گفتش که این واقعیت داره. گفت یکی رفت حرم امام رضا علیه السلام خیلی سال پیش، گفتش که به امام رضا گفتش که آقا شنیدم کسی میخواد بره کربلا باید خلاصه جواز از شما بگیره، من میخوام برم کربلا، پولم ندارم، به من پول بدیم میخوام برم کربلا، اینقدر مثلا بدیم میخوام برم کربلا. بعد همون به لهجه آذری خودش گفت، یکی مزد روشونش یه سی داد، گفت این مال شماست. گفت همونچه که نشسته بود کنار زری شمرد، گفت آقا اینقدرش کمه ها، ولی من میرم. میگه رفتم اومدم دیدم اون عددی که من فکر میکردم نبود، این عددی که حضرت داد بود. پولی که امام بهت میده خرج کربلا میشه. ببینید آقایون، اینایی که دارن تو این شهر میچرخن، اینایی که دارن قرآن یه چیزایی میگه آدم انگار بهش برق وصل کردن. قرآن میگه اینا منافقان و کفار اینا هم انفاق میکنن، اینا هم خرج میکنن، اینا پولشون رو خرج میکنن. در راه چی؟ در راه چی؟ برای اینکه صد عن سبیل الله کنن، برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین بکنن. اونا هم بانی دارن، پولشون خرج این میشه. یکی هم میاد پولشو خرج میکنه برای امام حسین علیه السلام، میگه این قدم آقا من تو این هیئت بدم، نو خدا عاشقتون بشه، درسته؟ این میشه مفهوم این که برکت تو زندگی یعنی چی، درست شو؟ من همه اینا رو خواستم واسه این عرض بکنم. ببینید وقتی که قرآن یک کسی رو مثل حضرت عیسی علیه السلام در گهواره اینگونه توصیف میکند که او قرآن میفرماید که او میگه و جعلنی مبارکن اینما کنت. ببینید دقت کنید، یعنی هر جا ببری منو اونجا رو از پاکی منفجر میکنم، اونجا رو از خیر پر میکنم. دقت کنید، نه که محیط تو من اثر میذاره، اینه جا تو من اثر میذاره، منم که اثر میذارم، درسته؟ هستی عیسی کجا، امام حسین کجا؟ اصلا میشه قیاس کرد؟ اصلا میشه قیاس کرد؟ حالا این حقیقت رو خدا میاره تو دنیا. دنیا خودش که ذاتن روشن که نیست که، دنیا که ذاتن که چیزی نداره که، او که میاد همه خیرات رو با خودش میاره، یعنی به همه عالم آتش میزنه. وقتی میگیم خیر، دقت کنید، گفتیم مسجد اقصی بارکن حوله دیگه، نه گفتیم حضرت عیسی هر جا بره اونجا رو داره برکت میده، درسته؟ همینو میخوایم بگیم، اونی که از جانب خدا مبارکه، اون شجره مبارکه، اونی که المصباح، اون آیه نور بخونید، ببینید هر چی به امام حسین تعلق پیدا میکنه، هر چی تعلق پیدا کنه میشه مبارک، میشه پرخیر، میشه پربرکت، هر چی میخواد باشه. نزا اسم امام حسین که تلفظه، ما میگیم حسین، ها و سین و یا و نون، این صوت که چهار حرفه، این که این صوت که از حلقوم ما در میاد، اینو که از آدم میگه گناهاشو میبخشه، میگه جبرئیل این پنجتا اسم چی بود به من یاد دادی؟ چهارتای اولو به زبان آوردم دلم گشاده شد، پنجمی به زبان آوردم دلم محزون شد، و اینجا بود که توبت پذیرفته شد. ببینید مبارکی که خدا میگه مبارک یعنی این، یعنی یه قطره اشکی که مال امام حسین شد، چون مال امام حسینه آتش رو خاموش میکنه، یک ذره خاکی که تربت اوست یه طوفان رو آرام میکنه، درسته؟ مال مبارک بودن اوست، هر جا به هر شکلی که او بیاد. خب برای بچه جشن تولد میگیرین، موقع که جشن تولد میگیرن، برای بچه دیدین بعضی جشن تولد میگیرن، همه دارن زور میزنن بیم بچه به بمونن، برای تو جشن تولد گرفتیم، حالیش هم نیست، داره بازی میکنه، مثلا تلویزیون روشن، فیلم نگاه میکنه، تو سر کله مثلا قوم و خیش همسن خودش میزنه، بهش میگن بابا جشن تولد توه، ببین همه برای تو اومدن. بچه جشن تولد نمیفهمه چیه. ببینید اونایی که نمیفهمن تولد امام حسین یعنی چی، اینا هنوز در سطح کودکی دارن زندگی میکنن. چی منو باید خوشحال کنه؟ از چی خوشحالی تو دنیا؟ چه اتفاقی بیفته خوشحالی؟ این عبارت زیارت جامعه انقدر جای تأمل داره. شماها نور بودین، اصلا خلقتتون نور بود، اصلا جاتون اینجا نبود، خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محتقین، شما حدقه زننده علم خدا بودید. حالا خدا منت نهاد به ما، حتی من علینا، فجعلكم فی بیوتن اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه. منت خدا رو چجوری میشه شکرگزاری کرد؟ چجوری میشه فهمید؟ دیگه ته نداره. اینی که در ولادت اهل بیت علی مسلم، اینی که در ولادت سید الشهدا علیه السلام در واقع آدم توفیق پیدا میکنه، توجه میکنه، یه برنامه میذاره که همه توجه کنن، آی مردم بدانید، ببخشید یا صاحب عزا من اینجوری به زبان میارم، بدانید حسین آمد، بالاخره آمد تو دنیا. برای چی اومدی آقا جون؟ شما که تو دنیا کاری نداشتی که، برای چی اومدی؟ اومدم بنده ها رو از جهالت و گمراهی، درسته؟ من الجهال و حیرت الضلال، اومدم همه رو نجات ببرم، بدم ببرم، برای این اومدم. آقا چجوری این کارو میخوایم بکنیم؟ و بزنه محجته و فیک، درسته؟ ببینید اگر کسی همه این حرفا رو ماهات بریزه دور باور نکنه نکنه، من میخوام بگم شما یک نمونه مشابه این چیزی که من عرض میکنم شما پیدا کنید، یه نمونه تو دنیا که یه جایی هست یه کسی یه موقعی از صدر زین به زمین افتاد، اونجایی هم که افتاد دیگه تکونش ندادن، همونجا اینقدر زدن که دوخته شد به زمین و اینقدر روش رفتن که دیگه همونجا ماند. چون کربلایی که از ویژگیاش اینه که مقتل امام با محل شهادت و محل دفنش یه جاست، درست شو؟ اینجا شد کربلا. قبل از این که حضرت در کربلا بیان، کربلا به آمدن حضرت بشه این کربلا، از اون اول دشمنی کردن برای این که اینها نباشند. از زمان پیامبر امیرالمؤمنین، اون جایی که خواستن خانه رو با اهلش به آتش بکشند که دیگه حسینی نباشد در عالم، کارایی که کردن برای کشتن حضرت، کشتن پدر حضرت که به دنیا نیان و و و و، تا رسید به کربلا، تا دم کربلا هر کاری خواستن کردن دیگه، درسته؟ ببخشید یا صاحب زمان، چجوری میشه یه انسانو دیگه ریز ریز کرد، پودر کرد، از بین برد؟ چجوری میشه؟ شما یه راه یاد بدیم به این دشمنان بکنن، درست شو؟ آخه نمیشه، اصلا نمیشه تصور کرد. میگه دیگه اونایی که نزدن تو دیگه، چون دیگه جای رو بدن نموده بود برای زدن. اینکه میگن جای تیر نبود یعنی چی؟ آخه دیگه کجا رو میخوای بزنی؟ هیچی دیگه نیست، درسته؟ اینا رو به اینجا کشوندین، حالا آمدن دفن کردن، تمام شده، از قبرم دست بر نمیدارن، شخ میزنن، آب میندازن، همه کار میکنن، خراب میکنن، خراب میکنن، خراب میکنن، ظاهرشو تهدید میکنن، همین کارا رو میکنن. تو رو به خدا یه نفر یه نمونه هر جای این دنیا میتونه برداره بیاره، یه نمونه، یه چنین چیزی پیدا کنه که این همه تهدید، این همه کشت و کشتار، این همه محرومیت، این همه همه اینا رو بیارین، فقط کافیه. حالا الان اینجوری شد، شرایط انشالله خدا رحم میکنه، دو سال پیشو دارم میگم، باید جلوی مردم رو بگیرین آقا نرو اربعین، کجا میری؟ اصلا نمیشه کنترل کرد، نمیشه کنترل کرد. برکت به چی میگن؟ اصلا بیاین با چش دنیایی نگاه کنید، اون کیه که براش همه از جون و دل خرج میکنن با وجودی که هیچ کس حمایت نمیکنه، همه تهدید میکنن، و به این نزد، به این نسخ کیه؟ وقت بازم تعجب میکنی، بازم میگی نیست؟ چقدر آدم باید واقعا چشو ببنده، چقدر باید گوششو ببنده؟ درست شد؟ سید الشهدا علیه السلام که آمد همه عالم رو پر کرد، حالا به تعبیر دیگه همه رو کباب کرد، همه رو، پیغمبر رو کباب کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام در صفین داشتن میرفتن، اینجا ایستادن زار زار گریه کردن، گفتن آقا چی شده؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها که خبر دیگه شنیدین دیگه، وقتی حضرت متولد شدن جبرئیل آمد تهنیت بگه، آمد تبریک بگه به رسول خدا، بعد سلام خدا رو رسون، تهنیت گفت، بعد خبر شهادت سید و شهدا علیه السلام هم داد، پیغمبر خیلی گریه کردن. جبرئیل گفتش که خدای متعال گفتن خبر رو به مادرش هم برسونی، باشه من این خبر رو میرسونم. نه گفتن الان برسونی، چشم من بند. رفتن دیدن حضرت صدیقه نشستن، پای مبارکشون درازه، امام حسین رو پاشون، تن قربون صدقش میرن، خبر رو دادن، حضرت صدیقه همونجا قش کرد. مادری که حملت و امهو کرهن، موقع که او رو در شکم داشت همش نگرانش بود، قربون صدقش میرفت، عزیزم تو رو میخوان بکشن، هنو نیامدی، به من خبرشو دادن و وضعت و کرهن، اون موقع هم که به دنیا آورد با گریه. بذارین یه عبارتی بخونم، یا صاحب السلام، بسم الله الرحمن الرحیم، امام باقر علیه السلام ببینید دیگه با هم تعارف نکنیم دیگه، هرچی هم به شما بگن آقا شب ولادته، ول کنی حرفا رو، خوش باش. میگه ببین هر چقدر هم میخندم اون تای دلم همیشه اون غم و غصه هست، لبخند به لبم هست ولی دل و کارش نمیشه کرد. حضرت باقر میفرماین هرگاه امام حسین علیه السلام در کودکی به نزد حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم میآمد، او را کنار خود مینشاند و چون حسین علیه السلام فرار میکرد، پیغمبر مینشون، من دارم میگم ببخشید یا رسول الله، عزیزم اینجا بشین، ازم جدا نشو. امام حسین میرفت و امیرالمومنین علیه السلام میفرمود علی جان او رو نگرش دار، بیارش. امیرالمومنین او رو میگرفت، پیغمبر او رو میبوسید ولی میگریست. روزی آن امام مظلوم گفت بابا به رسول خدا، خب شما بنا هی میبوسید هی گریه میکنید، چرا گریه میکنید؟ یا بنی مقبل و موضع از سیوف منک، بابا اونجا رو دارم میبوسم، تو اینجا شمشیر نیزه مینشیند. فرمود ای پدر من کشته میشوم؟ فرمودن آری به خدا قسم، پدرت، برادرت، تو همه کشته خواهید شد. امام حسین علیه السلام گفت محل شهادت ما از یکدیگر جدا خواهد بود. آره عزیزم غریبی تو، یه جای تنها گیرت میارن و همونجا میمونی. چه کسی از امت تو ما را زیارت میکند؟ حضرت فرمودن رسول خدا زیارت نمیکند مرا و پدرت و برادرت و تو را مگر صدیقان از امت من. چقدر آدم باید شکر کنه که توفیق داره زیارت طلب کنه؟ بگیم من میخوام برم زیارتشون. مرحوم شوشتری در بیان حالات سید الشهدا علیه السلام در کودکی میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، کارای امام حسین خودشون انجام میدادن، لباس خودشون تنشون میکردن، با انگشت ابهامشون بهش شیر دادن. این که میگن بعضی حسینون منی، میگن یکی از جهتاش اینه. نسبت به آن مظلوم بوسیدن مخصوص داشت، رسم است روی اطفال را میبوسند. حضرت بدن سیدالشهدا علیه السلام را میبوسید، زیر گلویش را میبوسید، سینهش را باز میکرد، این روی دلش را میبوسید. هم دیده بودن حضرت اینجا رو میبوسید، اینجا یه جاییه که یه تیر سه شعبه میاد مینشینه. یه قسم دیگرم بوسیدن داشت که پیامبر به امیرالمومنین صلوات الله علیه ما حضرت میفرمودن که یا علی امسکو، علی جان نگرش دار، نگرش دار. بعد امیرالمومنین نگر میداشت، پیغمبر او رو میبوسید. و با اینکه پیامبر معروف بود به صاحب السکینه و الوقار، ولی دنبال امام حسین میدوید، امام حسین رو میگرفت، لبان حضرت رو میبوسید، دندانش رو میبوسید. این مال اون سرانجامیست که دیگه در بدن جای زخم نیست ولی هنوز لب و دندان سالمه برای چوب خیزران. از جمله حالات پیامبر محافظت نمودن از آن مظلوم بود. روزی سید الشهدا علیه السلام در مسجد به زمین خورد، پیغمبر مشغول موعظه بودند برای مردم، دست از موعظه برداشتند، بعد رفتن توجه کردن به امام حسین که خورد زمین رفتن بردارن، بعد برگشتن گفتن از این کار من تعجب نکنید، از این کار من تعجب نکنید که چرا من از زمین افتادن او این حال بهم دست داد. یه موقعی من زمین افتادن او را خواهم دید. عرضمو جمع بکنم. بزرگواران، اگه میبینید بعضی از مردم راست راست را میرن، یعنی آقا روزه چیه؟ زیارت چیه؟ امام حسین چیه؟ این حرفا کدومه؟ اینا درست میگن. اینا چششون ظاهر رو میبینه. اینا همونایی هن که میگن 100 تومن شد 200 تومن. باریکلا. اما خدا برای اونایی که باطن دنیا رو میبینن، آخرت بینن، به اونا میفهمونه چی کار کنن. میگه ببین این پول که برقیل میخواد خرج شه، یه جای خرج کن که خودت کیفشو ببری، کیف کنی که آباد شد. دقت کنی اون چیزی که داره اتفاق میفته تو دل ما اتفاق میفته. از شما این مجلس بریم بیرون تو خیابون مثل بقیه این دیگه، شما این خارج از کشور زندگی کنید مثل بقیه دارین زندگی میکنید، ظاهرتون که فرق نمیکنه که، اما شما تو دلتون یه چیزی دارین که اون نداره. درسته عزیز من؟ علتی که اون خودشو داره با موسیقی خفه میکنه، با بگو بخند برقص داد بزن خفه میکنه، بخواد که توش داغونه، هیچی نداره. آدمی که توش آرامی که این کارا رو نمیکنه که. آدمی که طمأنینه و آرامش داره مگه به این کارا احتیاج داره؟ نه، اون نداره اینو در درونش. لذا باید بره به هر دری بزنه که یه شعفی، یه خوشحالی، یه چیزی براش ایجاد شه. ولی خدا بر اون که خیر بخواد، اذا اراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب حسين و حب زيارته. دوستان جوان، عزیزانی که به ظاهر اینجا سنشون پایینه، یه چیزی به شما بگم. حضرت فرمودن وقتی زندگی میکنید میان مردم مثل زنبور باشید. یعنی چی؟ چون ببینید یکی از القاب امیرالمؤمنین علیه السلام یعسوبه. یعسوب یعنی ملکه زنبورها، یک معانیش درسته. و روایت هست که شیعیان مثل نحل میمونن، مثل زنبور میمونن و سلطان اونها و اون کسی که همه از او تغذیه میکنن و به او این مجموعه زنده است و برپاس، یعسوبه. گفتن مثل زنبور زندگی کنید، بخونید روایت زید نحل رو در قرآن. چرا؟ گفتن زنبور ظاهرش فریبنده نیست نسبت به پرندگان دیگه، ظاهر زنبور فریبنده نیست. مزاحم میگن یه نیشی هم داره. حضرت میگن زنبور به خاطر این ظاهرش و به خاطر این نیشش شکار نمیشه، اما اگه پرنده‌ها بدونن که در درون این چه گوهری است، اصل بدونن توش چیه، قطعا شکارش میکنن. حضرت فرمودن یه جوری زندگی کنید نفهمن در وجودتون چیه، یه جوری زندگی کنید نفهمن تو دل شما محبت امیرالمؤمنینه، محبت سید الشهداست. هر جور شده زمین گیرت میکنن. این محبت گوهر آسمانیست، به تو دادم، قدرشو بدون. خواستی دیگران آتش بزن ولی عهدشو. این کالای بازاری نیست، تو بازار ولی مسخره میکنن. و این چی آوردی؟ اصحاب کف پولشون رو بردن برن خرج بکنن. چی آوردی؟ این پول به درد نمیخوره، این چی مسخره است؟ الحمدلله رب العالمین. امروز روز ولادت، امشب شب ولادت سید الشهدا علیه السلام. درسته؟ کیا خوشحالن؟ نمیدونیم. کجا میخوایم بریم بشینیم؟ به چه کسی میخواین نظر کنین؟ به خوشحالی کی میخواین شاد باشین؟ همه خوشحالن، همه اهل بیت علیهم السلام خوشحالن، خوشحالن که به آمدنش همه عالم رو نجات میده، خوشحالن که به آمدنش و اون اتفاقاتی که دیگه باید برای عاشورا و تاسوعا و محرم اونا رو گفت، همه عالم رو خود امام حسین علیه السلام. دقت کنین بزرگواران، اسم امام حسین علیه السلام. یکی از علمای بزرگ که بعضی از آقایون میشناسن به رحمت خدا رفته، وقتی از تو سفر کربلا از ایشون پرسیدن که آقا این جاهایی که در مثلا راه کربلا و اطراف کربلا و اینها هست که مثلا نمادی برای امام حسین علیه السلام گذاشته شده، مقام رأس الحسین، مقام رأس الحسین، میگن این جاهایی است که در این منزلگاه ها سر امام حسین رو گذاشتن. مثلا همین فقط یه چیز نمادینه دیگه، درسته؟ ایشون گفتن نه، نمادین نیست. هر جا سر رو میذاشتن موقع که میخواستن بردارن یه تکه‌ای از اون میموند اونجا. حضرت قطره خون نمیذاره زمین بیاد. این مقام رسول حسین اینه. این امام حسین علیه السلام. هر چی به او نسبت داده میشه میشه خیر کثیر، میشه خیر فراوان. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية امیر المؤمنین والأئمة المعصومين عليهم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.